من اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار محترم، مهمان گرامی آقای دکتر لطیفی عزیز و تشکر از میزبان محترم بابت برگزاری این جلسه و به سهم خودم واقعا این ابتکار و این پیشگامی رو به مؤسسه نوها و دوستان تبریک عرض میکنم و ما به این بحث رو نیاز داریم. من بحثی با عنوان فرهنگ مقاومت در فلسفه برنامه درسی تقدیمتون میکنم در 4-5 محور. محور اول ابتداعاً اشاره‌ای به نسبت تربیت و اساساً تربیت رسمی و سیاست میکنم در فلسفه های برنامه درسی و فلسفه های تربیت. عموماً گاهی اوقات به این موضوع توجه نمیشه که تربیت رسمی در شکل مرسوم و موجود خودش امری سیاسی است، بر ساخته امری سیاسی است، در نسبت با نهاد قدرت و سیاست تعریف می شود. بنابراین حتما فلسفه تربیت با فلسفه سیاست عجین است و نگرش های مختلفی هم نسبت به نهاد تربیت و نهاد سیاست و قدرت هم وجود داره، از رابطه خادم بودن تا رابطه مخدوم بودن تا رابطه تعامل این دو. در طول تاریخ و بین متفکران این دیدگاه مطرح بوده که آیا نهاد رسمی تربیت و شکل مدرسه‌ای آن باید خادم نهاد قدرت و نهاد سیاست باشه یا برعکس باید مخدوم باشه. دیدگاه متعددی وجود داره که به تفاصیلش خیلی نمیپردازم. این محور اول بحث، مقدمه اول بحث. مقدمه دوم، ساحت تربیت سیاسی الگوها و رویکردهایی رو به خودش دیده در مجموعه فلسفه های تربیت و فلسفه های برنامه درسی. هرچند ادبیات تربیت سیاسی در زبان فارسی با نگرش بومی اسلامی نیاز به تراکم و تقویت داره، اجمالاً میشه مجموعه رویکردها در تربیت سیاسی رو از منظر و حیثی که خودم دارم مطرح میکنم به دو دسته رویکردهای محافظه‌کار و رویکردهای غیر محافظه‌کار تقسیم کرد. اجمالاً در تربیت سیاسی محافظه‌کار بنابر اینه که وضع موجود حفظ بشه، معلم در قامت کسی که مدافع وضع موجود هست، کسی که تبیین کننده ارزش‌های موجود حاکم بر جامعه و یا نظام سیاسی هست، به شکل محافظه‌کارانه میخواد ارزش‌ها رو منتقل بکنه. روشن این نگره دلالت هایی رو در ترسیم انگاره از معلم و انگاره مدرسه خواهد داشت. اجمالا میشه رویکردهای راستگرا، رویکردهای لیبرالیستی یا به شکل عام‌تر رویکردهای مدرن رو در تعلیم و تربیت سیاسی جز این دسته از رویکردها و یا الگوها در تربیت سیاسی قلمداد کرد. در مقابل رویکرد غیر محافظه کار در تربیت سیاسی رویکردیه که پیشفرزش انتقال میراث فرهنگی، میراث سیاسی و ارزش‌های سیاسی حاکم به دانش آموزان پیشفرضش نیست و بنای بر محافظه‌کاری نداره و از تعابیری چون گفتمان مقاومت، مقابله گاهی اوقات تو ادبیات ترجمه شده و مانند آن در واقع صحبت میشه. رویکردهای چپ، مارکسیستی، نئومارکسیستی، پست مدرن، اجمالا رویکردهای انتقادی، اینا رو میشه در این دسته صورت بندی کرد. بنابراین در محور دوم تلاش کردم عرض بکنم که در محور دوم رویکردهای تربیت سیاسی دست کم به دو دسته محافظه‌کار و غیر محافظه‌کار تقسیم میشه. دال مرکزی رویکرد محافظه‌کار، غیر محافظه‌کار، همونجور که از اسمش برمیاد، برنامه درسی مأموریتش ایجاد آگاهی، مقاومت، دگراندیشی در متربی و دانش آموز هست. این هم مقدمه دوم و یا محور دوم عرض بنده. مقدمه و یا محور سوم عرض بنده قبل از اینکه به نگاه ایرانی اسلامی و گفتمان انقلاب اسلامی برسم، عرض میکنم که اصطلاح فرهنگ برنامه درسی همونجوری که خب در برخی از کتابا در ترجمه فارسیش هم شما میبینید قائل به اینه که ما غیر از فلسفه برنامه درسی میشه از فرهنگ یا ایدئولوژی برنامه درسی سخن گفت و برنامه درسی در قالب اصطلاحیش از یک فرهنگ، ایدئولوژی و یا فلسفه‌ای با تفاوت تعابیری که وجود داره سیراب میشود و مقاومت، مقابله، ستیز یا انتقاد، تعابیری از این دست، میتونه یک فرهنگ برای پشتیبانی از برنامه درسی باشه. حالا من اختصار میخوام کتاب فرهنگ‌های برنامه درسی پاملا بلوتون آقای دکتر مه محمدی، ترجمه دکتر محمدی رو مختصر میخوام گزارش بدم، یعنی فقط اشاره بهش بکنم که اونجا اشاره میکنه که در واقع مقابله با نظم حاکم به مثابه یک فرهنگ میتونه برای برنامه درسی با قلم داد بشه. مقابله، مقاومت و یا تعبیر دیگه‌ای، حتی تعبیر معلم چریک رو در یک کتاب دیگه‌ای مطرح کردن. معلم چریک، معلم انقلابی، معلمیه که میتونه برنامه درسی آشکار و پنهان کلاس و مدرسه رو به سمت مقابله با نظم حاکم، مقابله با ظلم و نوعی ستیهندگی کارویژه برنامه درسی هست. خب اینم محور سوم کفایت میکنه و به همینجا بسنده میکنم محور سوم رو. خب پژوهشگران، متخصصان میتونن این موضوع رو بیشتر پیگیری کنن که بالاخره پذیرفته شده است و در اعداد فرهنگ‌های برنامه درسی یا تعبیر دیگر نظریه‌های برنامه درسی گاهی اوقات از مقاومت، مقابله، مقابله با نظم حاکم و تعابیری از این دست استفاده میشود. این مقدمه سوم رو از این باب عرض کردم که این استیهاش برطرف بشه که اگر در مقدمه چهارم من از گفتمان مقاومت در نگرش خاصی از اسلام، یعنی گفتمان انقلاب اسلامی سخن میگم، حرف خارج از چارچوب اصطلاح مصطلحین برنامه درسی نزده ایم. خب در محور چهارم عرض بنده و مقدمه چهارم عرض میکنم که گفتمان انقلاب اسلامی به مثابه یک کلان روایتی که میتونه برنامه درسی مبتنی بر خودش رو پشتیبانی بکنه، در باب مقاومت و مقابله، جهاد، مفاهیم از این دست، خب حرف زیادی برای گفتن داره و انقلاب اسلامی سال 57 افقی رو پیش روی آموز پرورش رسمی گشوده، افقی رو پیش روی جهانیان گشوده که در واقع قابل بررسی است و قابل ارزشیابیه. اجمالاً در گفتمان انقلاب اسلامی بر اساس نوع انسانشناسیش، بر اساس نوع معرفت‌شناسیش، در نگاه فردی، اخلاقی، خودسازانه، مقابله، مقاومت، صبر، تصبر، جهاد با نفس و شیطان و مفاهیم از این دست خیلی آشکار و برجسته است. در ضلع اجتماعی دگرسازانه و تربیتی خودش هم معمار بزرگ انقلاب تعبیری دارن به نام اینکه انقلاب بیرونی اجتماعی از انقلاب درونی انسانها و نفوس برمیخیزه. بنابراین گفتمان انقلاب اسلامی اگه قرار به مثابه یک فلسفه از برنامه درسی پشتیبانی بکنه، نظریه مقاومت میتونه یکی از نقاط اصلی این گفتمان باشه و از اون دفاع بکنه. بنابراین تربیت اسلامی یا تربیت در جمهوری اسلامی یا تربیت انقلابی با این تعریف که تربیت مبتنی بر گفتمان امام و امامین انقلاب، یکی از دوال مرکزیش دست کم در تربیت سیاسی، اگر نگوییم نگاه مقسمی به اون داشته باشیم، مقاومت در تربیت سیاسی، مقاومت کردن و مقابله با ظلم، بی‌عدالتی میتونه مد نظر قرار بگیره. دوایی که انقلاب اسلامی از ظلم آشکار امپریالیسم در منطقه و در جهان مطرح میکنه، میتونه فلسفه برنامه درسی ما رو مبتنی بر همین دال مرکزی، یعنی مقاومت، درونگرایی و مفاهیم از این دست سامان بده. محور پنجم عرضه بنده، بله من 10 دقیقه صحبت کردم، محور پنجم عرضه بنده اشاره به برخی اشکالات و انتقاداتی که علیه نظریه مقاومت در فلسفه برنامه‌درسی جمهوری اسلامی ایران یا فلسفه تربیت رسمی عمومی هست میخوام عرض بکنم. منتقدین که عموماً از اردوگاه تربیت لیبرال یا تربیت سکولار انتقاداتی رو مطرح میکنن، کردند و میکنن در گذشته ها و الان هم گاهی اوقات در فضای رسانه‌ای مطرح میشه، اولین اشکال و شبهه اینه که این شکل از آموزش پرورش ایدئولوژیک است. خب به تفصیل باید صحبت کرد ایدئولوژی یعنی چی و این خانش از ایدئولوژی آیا خود ایدئولوژی هست یا خیر. به نظر میرسه در جواب باید گفت که اگر ایدئولوژی معنی مثبتش دارید به کار میبرید این واژه رو، خب همه برنامه‌های درسی مبتنی بر جهان‌بینی و ایدئولوژی است. گاهی اوقات مغالطه میشه و ایدئولوژی در معنای مثبت مراده، اما اگر معنای منفی ایدئولوژی یعنی نظم در واقع تعبیر آقای مارکس که از عدم آگاهی و جهل به کار میبرد، اگر اون منظورتونه اینجور نیست. واقعا جمهوری اسلامی و در واقع ایدئولوژی کندن آموزش پرورش به این آموزش پرورش جمهوری اسلامی ایران به این معنا تبعیض‌آمیزه و همه برنامه‌های درسی از این جهت ایدئولوژیکن. شبهه دوم یا اشکال دوم اینه که تمایز با اشکال اول میتونه داشته باشه، اینه که خب حکومتی است. این شکلی از گنجاندن فرهنگ ایثار، مقاومت، خودباوری، مقابله با نظم امپریالیستی غیر توحیدی حاکم در جهان و منطقه حکومتی است، وابسته مال جمهوری اسلامی ایران، قبل نبوده، بعدم نخواهد بود. اینم شبهه دوم و اشکال دوم که اون هم به نظر من جوابش از این جهت آشکاره که میشه با یه اطمینان بالایی گفت که همه آموزش پرورش های رسمی موجود شاید بشه گفت در طول تاریخ، حالا البته این تعابیر سور قضایایی که من دارم به شکل کلیه به کار میبرم باید متواضعانه تر به کار برد، احتمالاً با حدس بسیار قوی اینجوری که همه نظامات تربیت رسمی موجود در این سده های اخیر معمولاً وابسته به حکومت ها و دولت ها و نظامات سیاسی حاکم بودن و شما نمیتونید پیدا کنید یک نظام تربیت مدرسه‌ای که اسم حکومتی بودن به این معنا رو یدک نکشه. اساساً ایده دولت ملت که شکل گرفته، دولت ها علاوه بر اینکه قدرت رو تصاحب کردن، نهاد علم و دانشگاه رو تصاحب کردن. گاهی اوقات با سفارش نهاد قدرت و نهاد حاکمیت و حکومت علم تولید میشه، نظریات جهتدار تولید میشه که الا ماشاءالله ما تو علوم انسانی مدرن موجود، علوم تربیتی مدرن موجود میشه شواهد رو برش برشمرد. بنابراین شبهه حکومتی بودن تربیت سیاسی انقلابی گفتمان مقاومت محور در جمهوری اسلامی ایران به نظرم این شبهه و این اشکال وارد نیست. اشکال سوم گاهی اوقات از خشن بودن با روح بچه ها سازگار نبودن نظریه مقاومت در تربیت جمهوری اسلامی ایران سخن گفته میشه. خب روشن این اشکال خود این اشکال بر مبانی انسانشناختی و مبانی فلسفی خودش استواره و باید باز سوال کرد که خشن بودن به چه معنا؟ آیا ظلم ستیزی، عدالت خواهی رو بالاخره در اون نوع انسانشناسی عدالت خواهی رو قبول دارید یا قبول ندارید؟ که به نظر میرسه تربیت لیبرال در به محاق بردن دیگری های خودش و اساساً لیبرالیسم به مثابه یک کلی که کارنامه‌ای رو پیش روی پژوهشگران گذاشته از شاخ آفریقا گرفته تا آسیای شرقی، خودش ید طولایی داره در راه انداختن جنگ های خونین و همین الان قضیه غزه و دیگر مسائل. به اختصار در محور پنجم و مقدمه پنجم 2-3 تا شبهه رو مطرح کردم یا اشکالی که البته برای پژوهشگران منصف خود این اشکال مایه بازنگری، تأمل و باز تأمل بیشتر هست که بالاخره ممکنه در عرصه نظر یا عمل نظریه مقاومت در تربیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران با اشکالاتی ممکنه مواجه باشه که کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من، و واقعا باید ماها آزادندشانه در موردش گفتگو بکنیم. و محور پایانی 15 دقیقه هم تمام شده آیه دکتر. محور ششم و محور پایانی عرض بنده اشاره به این موضوع هست که حالا برفرض که گفتمان مقاومت در نظریه تربیت اسلامی جمهوری اسلامی ایران اولین بار در تاریخ مطرح شده باشه، هیچ جای دنیا هم این کار شده نشده باشه، که این حرف درستی و علمی نیست، به نظر میرسه به شکل پاسخ نقضی میشه این سخن رو مطرح کرد که واقعا شواهدی از مقاومت ستیزی در اون فرش مدرن و سکولار رو میشه فراهم کرد، میشه پیدا کرد، و نشانگانی از مقاومت کشی تحت الفاظ شیک و جذاب در خانش مدرن و سکولار از تعلیم و تربیت میشه دید. برای مثال ترویج فرهنگ صلح، فرهنگ مدارا، رواداری، پلورالیسم اجتماعی در اسناد بین المللی، توصیه هایی که به آموزش پرورش های کشورهای به زعم خودشون توصیه نیافته میشه، و البته با شواهد و قرائن مقامیه و مقالیه‌ای که این اسناد باش همراه هست، به نظر می رسه این ادعا قابل، یا این فرضیه حداقل، این حدس پژوهشی از سوی حقیر قابل بررسی باشه که یک نوع مقاومت ستیزی و مقاومت کشی در اون فرش مدرن و سکولار وجود داره که با به بهانه پلورالیسم اجتماعی و رواداری از مقاومت، همه مقاومت ها و همه دیگری ها رو یا به انحراف میبره یا هضم میکنه یا ادغام میکنه. پلورالیسم اجتماعی که سر از پلورالیسم معرفتی و نسبیت در معرفیت، معرفت در میاره. اینم محور ششم عرض بنده که بیشتر البته عرض کردم نقضی و جدلی بود. جنبندی عرض بنده این که به نظر میرسه و باید افقی برای گفتگوهای بعدی صورت بگیره که نظریه مقاومت در گفتمان انقلاب اسلامی میتواند تربیت سیاسی و رویکردها و الگوهای تربیت سیاسی در آموزش پرورش جمهوری اسلامی ایران و جهان اسلام رو پشتیبانی بکنه و در جهان اسلام و مجموعه جهان اسلام و امت اسلامی، تربیت اسلامی باید این در واقع مبنای توحید ربوبی رو در هستی شناسی خودش، توحید در ربوبیت و نفی تواقیت رو در فلسفه برنامه درسی با قوت بیشتری، با محوریت بیشتری دنبال بکنه، و البته جای نظریه پردازی و الگو پردازی محققان و به خصوص پژوهشگران جدید فراهم هست و باید باشه. خیلی متشکرم و سپاسگزارم.